أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه و درس 39 هستیم از شرح فصول الحکم، فصل شیطی، که فصل شیطی همجور که ملاحظه فرمودید موضوع اصلیش عطایا و بخشش های الهی است و مسئله استعداد و قابلیت و دعا و استدعا. در این میان بحث شیخ گریزی زد به مسئله علم به استعداد و اینکه این علم تفصیلی به استعدادات خیلی علم نایابی است و به شکل خاصی از آن فقط مخصوص خاتم انبیا و خاتم اولیا علیهم السلام هست. در این ارتباط بحث خاتمیت مطرح شد و اینکه خاتم کیست و خاتم اولیا کیه، خاتم انبیا کیه، آیا اینا با هم فرق دارن، و چون در کلمات شیخ اضطراب مشاهده شده عده‌ای این رو خوب برداشت نکردن و شارحان سعی کردن این اضطراب رو به شکلی از بین ببرن و توضیح بدن که این نظرات با همدیگه همخوانی داره و ناسازگار نیست. از جمله آقا محمد رضا قمشه‌ای رضوان الله تعالی علیه، ایشون در یک پاورقی که بر فصل شیطی داشت توضیح مفهوم ولایت و نظرات شیخ راجع به ولایت رو گفت که ما جلسه پیش خلاصه ای از نظرات ایشون رو خوندیم و گفتیم که ایشون چگونه مسئله ولایت و خاتم ولایت رو در کلمات شیخ توضیح داد که ولایت یک معنای مطلق یا عام داره یا یک معنای مقید و خاص داره که معمولاً خاصش و مقیدش محمدیه میگوین هست و خاتم ولایت محمدیه از نظر زمانی حضرت مهدی علیه السلام هست و از نظر غیر زمانی حضرت امیر علیه السلام هست و خاتم ولایت عامه از نظر زمانی یا بگیم مطلقه از نظر زمانی عیسی علیه السلام هست که او خاتم ولایت محمدی نیست. و واضح هست که در آثار عرفای مسلمان بی هیچ شکی هرچی که به رسول الله نسبت پیدا میکنه افضل است و برتر است و اشرف از هرچی که به غیر رسول الله نسبت پیدا میکنه. این جای هیچ گونه ابهام و تردید و شکی نیست. بنابراین اگر بگن کسی مشرب محمدی داره، ولایت محمدی داره، هر چیزی که محمدی باشه برتر هست از انواع غیر محمدیش. مثلا ولایت بگیم عامه، ولایت عیسوی، موسوی، مشرب موسوی، مشرب عیسوی، هر چی که باشه مقایسه وقتی بشه با همون چیز در ارتباط با رسول الله پایین تر قرار میگیره از اون کمال محمدی. پس این جای هیچ ابهامی نداره که در سخنان شیخ خاتم ولایت محمدی هر کس باشه بالاتر است از خاتم ولایت غیر محمدی صلوات الله. حالا در مورد اینکه این خاتم مهدی علیه السلام است، اینم باز با اندک تأملی در آثار شیخ واضح روشن میشه. اما اینکه خودش یا دیگران هم خاتم باشن به معنای خاصی به معنی که در یک اسم، این را هم پذیرفتن آقای محمد رضا قمشه‌ای، گفتن این اشکالی نداره و مانعی هم نداره که یک ولی در چند اسم خاتم باشه. حالا از اینجا به بعد ما داشتیم شرح جندی رو میخوندیم. جندی هم به دلایل خودش که خیلی هم شاید پرت نباشه حرفش، اینجا که شیخ داره صحبت میکنه در فصوص الحکم رو فکر میکنه که شیخ راجع داره به خاتم ولایت محمدی به معنای محدود کلمه صحبت میکنه، نه به معنای خاتمی که ما میگیم مهدی علیه السلام هست. این هم اشکال نداره، این آقای قمشه‌ای پذیرفتن، گفتن که این هم میتونه باشه. حالا اینکه این موزه از سخن شیخ راجع به کدوم از این خاتم اولیاست میتونه محل بحث باشه. حالا اگر ملاحظه فرمودید آراء جندی رو ممکنه که ببینید، او هم از یه جهتی شاید درست میگه. شیخ در اینجا شاید راجع به حضرت مهدی یا حضرت علی علیه السلام صحبت نمیکنه، اما ممکن هم هست، چون اینجا میگه این خاتم حسنه ایست از حسنات خاتم انبیا. اگر این طور باشه ما همچین اعتقاد نداریم که امیرالمومنین علیه السلام حسنه ایست از حسنات، اینا نفس واحد هست. بنابراین شاید وجه توجیه سخن جندی که میگه اینجاها مقصود خود شیخ ابن عربی هست، نه حضرت مهدی نه حضرت علی، البته اینوشون نمیگه نه حضرت علی حضرت مهدی، میگه مخصوص شیخ ابن عربی خودش هست، شاید وجه توجیهش این باشه که شیخ گفت که حسنه ایست از حسنات خاتم انبیا، یعنی خاتم انبیا خیلی از اینجور آدم ها داره، یکیش اینه. اگر مقصود این باشه خب میشه گفت که شیخ یکی از همون خاتم اولیا هاییست که در مشرب محمدی، در اولیای محمدی امثال او زیادن. این هم وجه توجیهه که ممکنه جندی درست شرح کرده باشه کلام شیخ رو، ولی این منافاتی نداره با اینکه خاتمه به معنای مطلق کلمه، خاتمه که همه کمالات رو داشته باشه، مهدی علیه السلام هست از حیث زمانی. خب حالا اینا رو دوباره، اینا سخنان شیخ هست میخونیم، من اون شیخ ترجمهش اینا سخنان شیخ رو نمیخونم چون چند بار خوندیم. شرح پارسا رو اول میخونیم، حاج محمد پارسا یه نکته ای داره که من بخاطر اون نکته که انا کلام ایشون رو آوردم که در کلمات دیگران نبود، وگرنه اصل مطلب رو خوندیم و میدونیم. بعد شرح جندی رو میخونیم، اینم به خاطر نکاتی که در ضمن بحثش هست، وگرنه بحث ولایت فکر میکنم نکته جدیدی مطلب مهمی توش دیگه نباشه که ما بهش نپرداخته باشیم. در شرح پارسا، خواجه محمد پارسا در شرح کلام شیخ چنین آوردن، این کلامیست که شیخ میگه فاین فهمت ما اشرت به وقد حصل لک العلم النافع، اگر فهمیدی آنچرا که بدان اشاره کردم برایت علم نافعی حاصل شده باشد به کل شرح. این سخن رو میخوایم از سخن شیخ رو شرح پارسا رو ببینیم. پس اگر فهمیدی آنچرا اشاره کردیم بدان، این ترجمه سخن شیخه، پس اگر فهمیدی آنچرا اشاره کردیم بدان حاصل شده باشد برایت علم نافع به هر چیزی. خب اینم از جندی هم خواهیم دید، منتها این نکته که تو کلام پارسا هست رو من میخواستم بهش توجه کنیم. پس هر نبی از آدم تا آخرین هیچ یک از ایشان نیست مگر آن که از مشکات خاتم به انبیا میگیرد، هرچند تأخر داشته باشد وجود تینت او، وجود گلی او، زیرا به حقیقت خود موجود بوده است، یعنی رسول الله. و این همان قول او صلی الله علیه و سلم است که فرمود نبی بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود و غیر او از انبیا نبی نبودن مگر هنگامی که مبعوث شده بودن. شهر خواجه پارسا، یعنی خاتم ولایت تابع شریعت بود ظاهرن، اگرچه آن احکام را به باطن از حق فرا می گیرد، زیرا که خاتم ولایت مطلع است بدان چه در علم است از احکام الهی، و از احکام الهی یکی شریعت محمدی است. پس خاتم اولیا به باطن آن احکام از آن معدن ستاند که جبرئیل می ستد و به محمد می آورد، ولیکن به ظاهر الرسول ستاند و بدان که در شرع او ثابت است عمل کند، و از این جهت او را این قوت هست که در موضع لبنه ذهبیه در کار می نشیند، یعنی در موضع خشت طلایی که گفتیم بنای نبوت دو تا خشت کم داشته که خشت طلایی که خشت نقره. بعد ایشون می فهمد پس شیخ گفت اگر فهم کردی آنچه اشارت کردم و بدانستی که خاتم اولیا به عینه خاتم رسول است که ظاهر می‌گردد، نه بر سبیل تناسخ. خب این نکته رو بفهم متوجه کنید بهش. خاتم اولیا یعنی حضرت مهدی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام، امام حسن مصطفی، همه امامان، چه بدان خاتم اولیا به عینه خاتم رسول است، خود خاتم رسول است که ظاهر می‌گردد، نه بر سبیل تناسب بلکه بر سبیل برزات، یعنی بروزهای آشکار شدن کمل، از جهت لطافت اشباه ایشان که اشباه هم ارواح هم، به خاطر اینکه اینها از بس لطیف هستن و شبهشون هم روحه، به صورت روح در آمده، اینها آینه های لطیفی هستن که هرچه از رسول الله به تابه میگیرن. اینا البته ما تا خودمون ذوقی ازش نداشته باشیم کلمات رو نمیفهمیم. شما اگر بخواید این کلمات رو بفهمید، مثلا فرض کنید که اگر یک آیه قرآن رو، یک کلام امیرالمومنین رو، یک حدیث رسول الله صلوات الله علیه رو بشنوید و بعد بلا فاصله به اون رنگ درایید و اون رو به خودتون بگیرید و اون صفت رو دارا بشید، این مطلب رو میفهمید که چگونه میشه امیرالمومنین خود رسول الله باشه یا حضرت مهدی خود رسول الله باشه. این رو اونجور اون موقع میفهمید. اگر شما بتونید یه آیه رو عرض کردن، یه جمله رو به سرعت به خودتون بگیرید و معنایش رو دارا بشید، اون وقت حالا تا همه آیات، همه کمالات راه زیاده، ولی به عنوان که مطلب رو بفهمید که چگونه یک صفت اونها میشه صفت شما، و این مطلب برای انسان حل میشه که چگونه این تناسخ نیست که روحش بره بیاد توی بدن دیگه، این که همین روح جدید انقدر لطیف هست که در برابر اون روح قرار میگیره و رنگ اون روح رو به خودش میگیره. این چرا برای این طور بحث چه ضرورتی داره؟ در اینکه بس حجت خدا باشه، یک انسان کامل باشه، یک خلیفه در عالم باشه، تا خلق را از اسرار و حقایق الهی آگاه کند در آخر، چنان که در اول اعلام احکام الهی کرد. اول اومد احکام الهی رو گفت، شریعت آورد، به ترتیب تا آخر اسرار و حقایق الهی رو به تدریج واش کنه. همون که فرمود من، یا امیرالمومنین فرمود یا حضرت رسول هم فرمود که من برای آوردن نزول قرآن جنگیدم، تو برای تأویل قرآن می جنگی یا علی. این نکتهش همینه که یعنی من این حکم رو آوردم، این صورت رو آوردم، تو برای حقیقت این بایست حال از این به بعد به جنگی و حقیقت این کتاب رو آشکار کنی و اسرارش رو ظاهر سازی. و از اینجا بود که چون جبرئیل علیه السلام بر رسول نازل می شد، پیش از ادای رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبق می گرفت، یعنی سبقت می گرفت، پیشی می گرفت و از آن احکام می خواند، زیرا به باطن مطلع بود بر علم الله، تا خطاب رسید که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى اليك وحی، عجله نکن، شتاب نکن به قرآن پیش از آن که وحی آن به تو پایان یابد. یعنی وقت اظهار ولایت نیست، حالی به نبوت بساز. نکته‌ای که چند تا نکته مهم داشت حاج پارسا در کلماتش، اگر توجه کنید که در کلمات دیگران نبود، و این نکته مهمی است که این کتاب آنقدر غنی است و این مشرب و این به اصطلاح مکتب عرفانی آنقدر غنی است که واقعا یه نفر نمیتونه در چند صفحه کتاب همه مطالب رو بگه. انسان باید سالها از این بشنوه، از اون بشنوه و تعمق کنه و ابعاد مختلف مسائل رو بررسی کنه تا بفهمه مسائل رو، وگرنه با یه جمله نمیشه شرح کرد یه کتاب رو، یه مکتب فکری رو. در هر صورت با نکته جالبی که اینجا گفت، این از این آیه که خدای تعالی در سوره مبارکه طه به رسول اکرم فرمود عجله نکن به قرآن، یعنی قرآن رو با عجله نگو. گویا رسول الله جبرئیل که می آمده بگه خودشون زودتر می گفتن یا میخواستن به مردم بگن، تو معنای ظاهریش اینه که میگفت مثلا میگفته که خب بقیهش رو بگو، ولی این معنای ظاهری اینا استفاده نکردن، این معنای ظاهری از این آیه که رسول الله خودش چون قرآن رو دارا بوده از باب ولایت میخواسته اظهار کنه، خدای تعالی خطاب کرد که ولایت رو اظهار نکن، حالی به نبوت بساز، یعنی اسرار قرآن رو آشکار نکن، همین ظاهرش رو بگو، اما تعالی به ظاهری رو بیان کن، اسرارش رو بگذار برای اولیا که اون هم خودت هستن بعدن میان. خب این مطلب خواجه پارسا بود که عرض کردم، یه نکته جدید در کلماتش بود که بد نبود بهش بپردازیم. اما شرح جندی، در شرح فصوص الحکم معیدالدین جندی، کلام شیخ را شیخ میگه اما خاتم الاولیا فلا بد لهم من هذه الرویا فیرا ما مثله بهی رسول صلی الله علیه و سلم و یرا فی الحائط موضع لبنتین. اینا رو چندین بار خوندیم، باز ترجمه شو میکنم. و اما خاتم اولیا را ناگزیر همین رویا خواهد بود و ببیند آنچه را رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل زد به آن. یعنی مثل چی بود؟ مثل رسول الله گفت نبوت رو دیدم به صورت یک بنایی که یک خشت کم داشت تا تکمیل بشه و اون خشت من بودم. حالا شیخ میگه همین رویا رو یا همین تمثل رو، همین کشف رو، کشف مثالی و برزخی رو بایستی که خاتم اولیا هم داشته باشه، همان گونه که خاتم انبیا داشت، ولی ببیند، یعنی خاتم اولیا ببیند در دیوار جای دو خش را خالی. خاتم انبیا رسول الله فرمود جای یک خش خالی بود، این جای دو خش خالی میبینه و خش از طلا و نقره است. ببیند دو خشتی را که دیوار کم دارد آنها را و کامل میشود با آن دو، یعنی خشتی از طلا و خشتی از نقره. پس ببیند خود را که قرار میگیرد در جای آن دو خش، بنابراین خاتم اولیا آن دو خشت است و کامل میشود دیوار. این سخن شیخ بود. شرح قیصری رو دیده بودیم، شرح دیگران هم دیده بودیم، شرح جندی رو در این ارتباط میبینیم. این اب که خدا تأیید فرمایدش توسط خود میگوید بدانید که طلا صورت کمال حقیقی است. یعنی اگر کسی یه چیزی در عالم رویا به صورت طلا دید، کمال حقیقی رو دیده که با آن صحیح میشود مطبوعیت. یعنی هر که طلا بود دیگران بایستی تابعش باشن، اون مطبوعه، دیگران تابع پیرو. پس میگه با این کمال حقیقی صحیح می شود مطبوعیت، یعنی صحیح هست که ازش پیروی بشه و تقلید بشه. و آن باطن نبوت است و این کمال حقیقی اصل و ریشه و حقیقت نبوته. یعنی هر کسی که نبی است این کمال حقیقی رو داراست، حالا به درجات و به شدت و ضعفی که مقامش داره. و معنای آن و اصل آن که آشکار می گردد از آن و منتهایش، یعنی معنای نبوت، اصل نبوت و منتهای نبوت همین کمال حقیقی است. و طلا باطن نقره است و حقیقت آن، که چون نقره هم آلیاژ است دیگه، ولز آلیاژ است. و طلا باطن نقره است و حقیقت آن که جاری شده است بر آن قبل کمال آن و سردی در آن تأثیر گذاشته است، سفید شده است. حالا این بحثای شیمی و فیزیکه. و نقره قبول کننده ترین اجساد است برای طلاییت، و نقره نزدیکترین جسم برای طلا شدن. پس کمال طهارت و نوریتش جز این که به زودی باطل می گرداند صورتش را و می سوزاند آن را محرقهایش به طلا، چون آن جوهری است که حافظ صورت نوی خود است با مرور زمان و انواع حوادث. میگه فرقش اینه که نقره صورت خودش از دست میده، طلا صورت خودش از دست نمیده، حافظ صورت خودشه، صورت نوی خودش از دست نمیده، برای اینکه خب طلا تغییر و تحول درش رخ نمیده و مسلط نمیشود بران آتش و خاک و کبریت‌ها، چنانچه نفوذ میکند در نقره. نقره رو صورت نوعیش تغییر میکنه، یعنی بالاخره امور دیگه درش تأثیر میگذاره به خلاف طلا. که نقره چیه؟ که صورت مظهر نبوت است و صفت، حالا ذات نیست، صفاته. نقره میگه صفاته، چون صفات تغییر میکنه. زیرا فسادی که جاری میشود بر اجساد متعلق است، یا متعلق است به صور نه حقایق. اگر میبینیم یه چیزی تغییر میکنه، صورتش تغییر میکنه، حقیقتش تغییر نمیکنه. زیرا حقایق منعدم نمیشوند و دگرگون نمیگردند و متعلق انعدام و تبدل صورت است نه غیر. همین گونه ولایت منقطع نمیشود، چه الله همان الولی الحمید است و او خیر الوارثین میباشد. خب پس گفت صورت در واقع نبوت، ظاهر نبوت نقرست، ایشون اینجوری معنا کرد، و باطنش ولایته که تلاست. و چون خاتم انبیا و رسول در تخلق به اخلاق الله و ظهور به اوصاف عبودیت و اقامه شرایع و دین و دعوت سوی الله و نصرت او مطبوع همه است در همه. یعنی چی؟ یعنی رسول الله مطبوع، یعنی چی؟ دیگران تابعشن، پیروش هستن، همه باید سر و تبعیت و دنبال روی و پیروی نماین. پس در این گونه امور که گفت اوصاف عبودیت، اقامه شرایع و دین، دعوت سوی الله و نصرت او، همه باید ازش تبعیت کنن. و او صلی الله علیه و سلم مأمور نیست به کشف حقایق و اسرار ذاتی. یعنی اون چیزی که گفتن که حقایق رو ظاهر نمی سازه، خدا بهش گفت عجله نکن، شتاب نکن به قرآن، او مأمور نیست که حقایق رو بگه، او مأمور هست شرایع رو بگه، شریعت رو بگه، بلکه مأمور است به ستر آنها، بلکه برعکس حقایق رو بایستی پوشیده بداره. در کجا؟ در امور وضع شده شرعی و دیانات وضعی و سنن کلی اصلی و جزئی فرعی. تا اینجا ملاحظه فرمایید چجوری پنهانشون میکنه حقایق رو؟ حقایق رو در همین شریعت پنهان میکنه. در چی؟ در امور وضع شده شرعی. وضع بیدونین یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها رو به صورت قانون، به صورت ضابطه درآوردن و فرموله کردن. پس بازم یه دیانات وضعی، دینها یا مذاهبی که دوره اینها وضع شدن، کانونشن شدن، یعنی به صورت کانونشن در آمدن، اعتبار شدن، و سنت‌های کلی اصلی و جزئی فرعی. یه سری سنت‌های فرعی دارن، مثلا فرض کنید که مثلا چه روز جمعه مثلا چه جوری دفتر میکردن، قرص میکردن، ناخون میگرفتن، چی اینا جزئیه. بعضی سنت های کلی هم دارن که فرضاً در مورد گرایشاتشون به امور اخلاقی و مثل عدالت و مسائل دیگر، حال هرچی که جزء سنتشون هست از اخلاقیات و امور کلی که به صورت یک امر جزئی فرموله نشده، همه اینها حجاب هایی هستن که در این حجاب ها حقایق و اسرار پنهان شدن. او مأمور و حقایق و اسرار رو پنهان کنه در این حجاب ها و تا مردم حیرت زده، کانفیوز و جسور، گستاخ نشن. اینا رو پنهان میکنه در این صورت‌های شرعی و دینی و سنت. و نبوت همان دعوت است به همه آن، به همه اون چیز، حقایقی که پوشیده شدن در این سترهای شرعی و دینی و ظهور با آن، یعنی خودش هم ظاهر میشه با این شریعت، با این دیانت، با این سنت و اتصاف به جمیع آن، خودش همه این شریعت رو متصف بهش و عمل میکنه بهش. چون این چنین است خدا متمثل فرمود برای یا متمثل فرمود برای او نبوت محیط به سایر نبوات جزئی فرعی و احکام و نوامیس شرعی را در صورت حائطی، دیواری که صورت یک خشت نقره‌ای کم دارد. چون این چنین است به این صورت دید. دیوار گفتیم برای چی؟ برای اینکه محیطه، حائط محیطه. محیط بر چیه؟ بر نبوت‌های دیگر، اشراف داره بر نبوت‌های دیگر. نبوت‌های دیگر نبوت جزئی‌اند، فرعی‌اند. این نبوت، نبوت کلیه، برای همین نبوت خاتم هست. خب که یک خش کم داره به عنوان اشارتی به آنچه کم دارد. نبوت از تبعیت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و صد نمی شود آن خلل مگر با وجود او صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی این کم بوده خش چیه؟ کم بوده خش یعنی این که این نبوت یه چیز کم داره و اون چیه که یه امتی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم تبعیت و پیروی کنن، کم داره. و برای اینکه این اتفاق بیفته بایستی که این خلل و این کمبود و این منفذ با وجود مبارک ایشون سد بشه و پر بشه، زیرا او احدیت جمع صورت مطبوعیت محیط در جمیع اخلاق الهی است. بخوایم اینو بفهمیم، مثلا احدیت رو باید خیلی ما به معنیش دقت کرده باشیم و برای اینکه توی این متون بسیار به کار میره. حالا صورت یعنی همون شخص خارجی، این چیزی که در خارج نماد اون واقعیت غیبی است، این معناش روشن است که صورت هست. اما احدیت یعنی چی؟ یعنی هر چی که اون نبوات انبیای دیگر آوردن به صورت غیر احدی، به صورت سری فرمول‌های خاص قالب گرفته شده، قالب‌های خاص و شرایع خاص، این بدون اون قالب‌ها و محدودیت‌ها میدونه. مثلا که این مثال اینقدر زدم ولی مثال خیلی خوبیه. مثلا فرض کنید که یک 100 تا پروفسور هم، هر پروفسور هم که کلمه خالا ماده میخوایم بی همجه به کار میبریم، 100 تا ریاضیدان هم، 100 تا ریاضیدان هم، اینا مثلا 1000 تا مسئله را کنشون، مثلا 10 تا مسئله از مسائل مهم رو حل کردن، هیچ کدومشون مسئله دیگری رو نمیتونه حل کنه، هر کنون 10 تا رو حل کردن. اون حقیقتی که باعث شده که در هر کدوم از اینها به صورت این 10 تا درار و همه اینها اون نورانیتی که میتونه به هر جا بتابه این مسئله ها رو حل کنه، اون میشه احدیت جمع این ریاضیدان ها. اون احدیت جمعشون یعنی اون نورانیت، اون ملکه ریاضیاتی که اینها میدونن، منتها برای اینها شکل محدودی داشته، 10 تا بوده، احدی نبوده. برای او میشه احدی، یعنی همه این قالب های اینها شکسته میشه. این میفهمه که اون منطقی که باعث شده که این 10 تا مسئله حل شه، اون منطق رو میتونه اپلای کنه به اون 10 تا مسئله دیگه، به 1000 تا، همه 1000 تا مسئله، به 1001 به 1,000,000 مسئله دیگه میتونه اون رو اپلای کنه، به کار ببره. و چون احدیتش رو داره، اگه احدیتش رو نمیداشت، فقط مسئله رو میداشت و اون فرمول اون حل اون مسئله رو میداشت، احدی نبود مقامش.
کلمه جمع اونجا به چه چیزی؟ چه مثال شما برمیگرد؟
به همه اون حقایق نبوات. این تو مثال من برمیگرده به اینکه چه چیزی این فهمیده، چه چیزی این فهمیده، چه چیزی این فهمیده که تونسته این مسائل رو حل کنه.
این کلمه جمع و احدیت، جمعیت رو
خب تاکید احدیته، یعنی احدیت در همه این جمع هست. پس با وجود او این خلل سد میشه، زیرا او احدیت جمع صورت متبوعیت محیط در جمعی اخلاق الهی. یعنی اگر شما بایستی این فرمول اخلاقی رو، این قاعده اخلاقی رو، این ضابطه اخلاقی رو تبعیت کنید در اینجا، در اونجا او رو تبعیت کنید، در یه جای دیگه یک ضابطه دیگه اخلاقی رو تبعیت کنید، و تا حالا مثلا فرض کنید 50 جاش رو شما متوجه شدید، 1000 جاش رو متوجه شدید، این احدیت جمع همه است، یعنی اون نورانیتی که اخلاق با او حقیقتا تعریف میشه. و مثل اینکه ریاضیدان بودن با 10 تا مسئله حل کردن تعریف نمیشه، با 1000 مسئله حل کردن هم تعریف نمیشه. بایستی که کسی که ریاضیدانه این نور توش باشه که 1,000,000,000 مسئله هم آمد حل کنه. اگر نتونست بکنه، ریاضیدان به معنای احدی جمعی نیست. بنابراین گفت که اخلاق الهی رو که باعث تبعیت که صورت احدی جمعی مطبوعیت اخلاق الهی است. اخلاق الهی فرمول نیست که شما هست، هم فرمول هم فرمول نیست. اگر شما بتون مثلا فرض کنید یکی گفت که اگر یک گدا دیدی که مثلا افتاده بود زمین چه کار کنید؟ خب اگر دیگه بعد فقط این دنبال بود گدا دید چه کار کنید، اگر دیدی که تصادف کرده پا شکسته دیگه اونو نمیفهمه چه کار کنید، یکی گدا نیست که این خورده زمین، این من بعد چه کار کنم الان؟ این تکلیف خودشو نمیفهمه. حالا اگه بفهمه یه خورده احدیت فهمش بیشتر شده. اگر همینطوری دامنش وسیع‌تر شد تا اونجایی که مثلا فرض کنید که آره یه نفر که دلش شکسته چه کار بکنید؟ دیگه تا قبلا ما گفتید پاش شکسته ما میفهمیدیم، اما دل شکستگی رو من دیگه نمیفهمم باید چه کار کنم. این یه بحث جدیدیه که نمیفهمه. اگه اونم بتونه بفهمه احدیت، جنبه احدیش قوی تر شده. بنابراین فرمود که اون کسی که به طور مطلق و غیر مشروط میشه تبعیتش کرد، او صلی الله علیه و آله و سلم چون اخلاق به احدیت این اخلاق الهی دست یافته. اینطور نیست که به فرمول رسیده باشه، فرمول درست و خوبه اما کافی نیست، ضابطه خوبه اما ضابطه کافی نیست. اون ضابطه آفرین مهمه، اون کسی که بتونه از ضابطه از قالب های ضوابط بیاد بیرون ولی روح ضابطه را حفظ کرده باشه. و همون چی که گفت اونجا بالا گفت این حقایق رو پوشیده داشته در این قالب شرعی. بله اینو بقیه هم گفتن شدن ظاهرش. البته اینجا دو تا مطلبه، یکی که گویا خاتم الاولیا، گویا در راجع خاتم اولیا صحبت میکنه، در تمثل خاتم اولیا خشت نقره‌ای خشت نبوته، در تمثل خاتم انبیا خشت طلاییه، به صورت طلا دیده میشه اون خشت، ولی در تمثل خاتم اولیا خشت نقره‌ای نبوته، خشت طلایی ولایته. او همان مبعوث صلی الله علیه و آله و سلم است برای تکمیل و تتمیم، که تتمیم اخلاق بکنه و کار اخلاق رو تتمیم کنه، و میبیند خود را که این آن خشت نقره‌ای است که صورت احدیت جمع جمیع صفات الهی است که مبعوث شده است برای تکمیل آن. اینجا صفات میگه، توجه کنید به ذات نمیگه، صفات میگه. به عنوان اشارتی به مطبوعیتش در اخلاق الهی و اوصاف و نعود، یعنی اون خش رو که دید اشارتی است به مطبوعیتش، به اینکه مطبوعه، میدونی مطبوع یعنی کسی که ازش پیروی میشه، تابع داره. به عنوان اشارتی به مطبوعیتش در اخلاق الهی و اوصاف و نعود، نعود هم جمع نعت، همون مثل وصف، هرچند تابع الله تعالی است در تخلق به همه آنها. در واقع خودش تابع الله هست در تخلق به اینها، پس فهم کن آن را. و برای همین ندید آن را مگر یک خش، زیرا او مطبوع است نه تابع. یک خش دید خالیه، چون تابع نیست مطبوعه. اما خاتم اولیا دو خش میبینه، هم تابع است هم مطبوع. اما مقام احدی جمعی حاصل از جمع بین تبعیت و مطبوعیت نتیجه میدهد علم به احدیت جمع مطبوعیت الهی اصلی و تابعیت مربوبیت ابدانی را، و برای احدیت جمع ذاتی صورت طلایی است از اجسام، و نقره که معنای صفات ذاتی که قابل است از وجهی عین طلاییت موصوف است و آن با سرایان سر اکسیر کمالی احدی جمعی است در اجزاش. حالا یه خودش از اینم کمک کنه به شما برای اینکه ببینید چرا نقره گفت. حتی برای نبی نقره گفت و گفت اونم در اصل طلاست. حالا بعدا این خود توضیح شما رو این قسمت رو بدم. نبی مطبوعه نتابه، از بودی که مطبوعه گفت یه خش خالی بیشتر نمیبینه. اما اگه خاطرتون باشه گفتیم جمع ها رو که معنا کردیم، جندی گفت یه جمعی داریم قبل از تفسیر، یه جمعی داریم بعد تفسیر، یه جمعی داریم بین دوتا جمع. اگه خاطرتون باشه این دوتا جمع رو هم گفت. نکته مهمی که اینجا الان میگه و خیلی هم مهم هست به نظر بنده، این که میگه که جمع تابعیت و مطبوعیت، که یک وجودی باشه که ببینه هر قانونی هر دستوری رو خودش تبعیت میکنه ازش، برای دیگران حکم صادر نمیکنه، حکم برای خودش داره صادر میکنه. یعنی حاکم و محکوم یکی بشن و تابع و مطبوع یکی بشن. این که یه نفر برای دیگران نسخه بنویسه راحته، اما یکی برای خودش نسخه بنویسه و خودش عمل کننده به نسخه خودش باشه، این مطلب هم بلندتره هم اصالت نسخه نویسی رو بیشتر میکنه. شخص خودش به علم ذوقی آثار دستورات خودش رو متوجه میشه، یعنی میچشه، متوجه کرده میچشه و میتونه قضاوت کنه راجبش. پس یه بار دیگه میکنم، اما مقام احدی جمعی، تا اینجا احدیت رو میدونید یعنی چی؟ احدیت یعنی این که قالب بندی نداره، محدودیت نداره، تعین نداره، به هر شکل و هر قالبی در میاد، رنگ نداره، به هر رنگی در میاد. این مقصود از احدیته. مقام احدیت جمعی حاصل، تا اینجا چه دار مهم نیست، از جمع بین تبعیت و مطبوعیت چی؟ که این دوتا رو جمع کنه، هم بتونه تابع باشه هم مطبوع، هم حاکم باشه هم محکوم. این مهمه که بتونه خودش یک بودی داشته باشه که با اون بود بتونه به این دو صورت درآد، به صورت تابع درآد، به صورت مطبوع درآد. در ظاهر و همه اینا میگفت در ظاهر، میگفت اما در باطن خودش میگیره از همون معدن نتیجه میده. این مقام احدی جمعی حاصل از جمع بین تبعیت و مطبوعیت، یعنی این که هم تابع باشه هم مطبوع، یک حقیقت احدی داشته باشه که اونقدر انعطاف پذیر باشه که بتونه تابع باشه، مطبوع هم باشه، ساجد باشه، مسجود هم باشه، عابد باشه، معبود هم باشه، حاکم باشه، محکوم هم باشه. این نتیجه میدهد علم به احدیت جمع مطبوعیت الهی اصلی. خب کیم اصلش؟ مطبوع اصلی کیه؟ الوهیته، مقام الوهیته، یعنی اون چی که در اصل مطبوعه الوهیته که الله. این رو علم پیدا میکنه به این که خدا که مطبوعه یعنی چی؟ و تابعیت مربوبیت ابدانی را. کی تابع؟ عبدی که مربوبه نه رب، عبد مربوب هم تابع این شخص، هم اون میشه همین میشه، علم پیدا میکنه هم به اون هم به این، علم ذوقی هم به اون هم به این، که عباد الله چجوریه وضعشون، مربوب ها چجورن، رب چگونه است، اله چگونه است، هر دوتا رو علم پیدا میکنه به حالشون یا به کمالاتشون و مقامشون. و برای احدیت جمع ذاتی صورت طلایی است از اجسام. حالا اگه بخوایم صورت این رو بگیم چیه که جمع ذاتی، یعنی اون ذاتی که جمع میکنه همه کمالات ذاتی رو، صورت خارجیش بخواد تمثل پیدا کنه میگن طلا. ما به ازای جسمانی بخوایم براش مشخص کنیم میگویم طلا. و نقره که معنای صفات ذاتی قابل است، خب اون قابلی که فیض رو دریافت میکنه صورت ظاهریش چیه؟ نقره. و نقره هم که اینه از وچی این طلاییت موصوف است، این طلاست. چگونه این اتفاق میفته؟ و آن با سریان سر اکسیر کمالی احدی جمعیست در اجزاش. این قابل هم این آینه که از کرد، مثلا این آینه که قابله، این درست نقره است ولی از جهتی طلاست. چگونه طلا میشه؟ اکسیر اعظم که بهش میخوره. اون اکسیر اعظم چیه؟ اون اکسیر اعظم رو گفت که اکسیر کمالی احدی جمعی در اجزایش سریان پیدا کرده. چون این قابله آینه است، اون طلا در این میفته، در اجزای این سریان پیدا میکنه، این هم طلاست. همون نکته که در اول بحث امشبت کردیم که اگر شما آینه باشید و بازتاب یک آیه، مثلا گفتیم چگونه میشه که حضرت امیر علیه السلام خود رسول الله میشه، گفتیم اگه بخواید این رو ذوق کنید، اینه که شما یه آیه از آیات قرآن مجید یا یه کلامی از کلمات رسول الله صلوات الله علیه یا امیرالمومنین علیه السلام رو اونقدر صفا داشته باشید که وقتی که میشنوید به سرعت به رنگ او درآیید. این اگر شدید میفهمید کسی که به سرعت به رنگ همه اونها در اومده همونه، فرقی نمیکنه، شما همون کمال او رو دارا شدید. پس اینجا هم همین رو میخواد بگه، میخواد که نقره هم در حقیقت طلا میشه با این اکسیر. این اکسیر چیه؟ این اکسیر این احدیت کمالات هست که در اجزای این سریان پیدا کرده، چون این قابل دیگه مثل آینه است، این پذیرفته اون چی رو که او داره، همه کمالات او در این ساری شده تو جاری شده، بنابراین خود این هم طلاست با این اکسیر. چجوری مثل وجود یا نقره وجود اینها طلا میشه، این را توضیح داد که این چون قابل محضه اون طلا رو در خودش میگیره و به صورت او در میاد.
پس
و وقتی که این دوتا کامل بشن، قبل از کمال این نقره است، اون طلا، بعد از اینکه این دوتا با هم ارتباط برقرار، اون احدیت جمع این دوتا رو دارا میشه، اون قبل از اینکه این احدیت جمع رو گفتیم که دارا بشه، احدیت های جدا جدا، این احدیت قابلی داره، این احدیت ذاتی داره، اینا دوتا هم جدان هنوز. وقتی که یه احدیت جمع دوتا رو حاصل میکنه، اون موقع این دوتا یکی میشن، قبل از اون اینا یکی نیستن. پس چون این ولی که کامل است در تبعیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نکته مهم اینه که چون کامل است در تبعیت، این نکته مهمه، پس تبعونی یحببکم الله، در تبعیت کامله. مثل این که هرکم شما اگر یه آیه قرآن رو خوندید به دلتون نشست به رنگ او در آمدید، در تبعیت کامل نیستید. همینجوری هم بگید مثلا نعوذ بالله بلا تشبیه فلوار هم بگید همه اینو قبول دارم، این تبعیت نیست. تبعیت اینه که شما همه او به دلتون بنشینه و زود رنگ او رو بگیرید. اگر این چنین شد در تبعیت کامل میشید. کسی که در تبعیت کامل است وراثتش نیز در علم و حال و مقام کامله. حال نبی رو داره، علم نبی رو داره، مقام نبی رو داره. حالا بخشیده شده است این شخص. مطبوعیت هر که غیر اوست در علم به الله، یعنی این شخص مطبوع غیر خودشه در علم به الله. هر کس میخواد خدا را بشناسه باید این رو بشناسه. حضرت امیر علیه السلام فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، هر کسی به نورانیت مرا بشناسه الله را شناخته. پس این مطبوعه دیگه، هر کسی بخواد خدا را بشناسه بس این رو بشناسه. و تابعیت کبرا از وراثت محمدیه و تابعیت تابع کبرا هم اینه. اگر بگن کی تابع اصلیش اینه، چون اینه که واقعا تبعیت کرده این دستور خدای تعالی را. قل ان کنتم تحبون الله، اگر خدا را دوست دارید، فتبعونی یحببکم الله، اینه که به حقیقت این کار را انجام داده، تبعیت. پس تابع کبرا هم اوست. و ولایت خاص جمعی احدی از آن اوست. ناچار میبیند خود را که قرار میگیرد در جایگاه دو خشت طلا و نقره که خدا متمثل فرمود برای او در آن دو نبوت و ولایت و تبعیت و مشبوعیت را، برای اینکه هم نبی هم ولی هم تابع هم مطبوع. پس او عین آن دو است و صورت حائط کمال ویژه ولایت کم داشت آن دو را. پس فهم کن این دوتا رو کم داشت که یک نفری پیدا شد که هم تابع باشه هم مطبوع باشه. این ولی، این ولی کامل یعنی امیرالمومنین علیه السلام و همه ائمه علیهم السلام، این دوتا خش رو تحکیم بیاره و اون احدیت جمع دوتا احدیت رو دارا شدن. سرش اینه، اینکه دوتا خش کم داشت به این معنی نیست که ناقص تره، میخواد بگه که دوتا احدیت رو با هم دیگه جمع کرد که هم تابع باشه هم مطبوع باشه، هم پیرو باشه هم پیشوا باشه و محکوم باشه حاکم باشه. حالا باید همه بحث جندی رو انشاءالله میخواید بعد از استراحت کوتاه انجام
محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ در بیان این که چرا خاتم الاولیا بنای نبوت رو خالی از دو خشت میبینه توضیحاتی میده الان و میفرماید و سبب الموجب لکونه رعاها لبنتین انه تابع لشرط خاتم الرسل فی الظاهر و هو موضع لبنت فی الذهن و هو ظاهره و ما یتبعه فیه من الاحکام کما هو آخذون عن الله به سره ما هو به صورت ظاهرت متبعون فی لأنهو یر الامره علا ما هو علی علا بدن یراه حاکزا و هو موضع لبنت ذهبیه فی الباطن و انهو اخذ من المعدن الذي یعقذ منه الملک الذي یوحی بهی الرسول. سببی که موجب می شود آن را دو خش ببیند آن است که او تابع شرع خاتم رسولان است در ظاهر و او جای خشت نقره است و آن ظاهر اوست و آن چه متابعت می کند او را در آن از احکام، چنانچه او گیرنده است از خدا در سر آن چرا او در صورت ظاهری متابع است در آن، یعنی همون چیز رو که در صورت ظاهر داره تبعیت می کنه همون چیز رو در باطن از خدا می گیره مستقیم، زیرا او می بیند امرا همانسان که هست، باید که چنین ببیندش. پس او جای خشت طلاییست در باطن، زیرا او میگیرد از همان معدنی که میگیرد از آن فرشتهی که آن را وحی می نماید به رسول. این سخنان شیخ بود. حالا این عبد که خدا تأیید فرمایدش توسط خود میگوید، یعنی معید الدین جندی، بدان که برای خاتم ولایت خاص ظاهری است که تبعیت میکند ظاهر امر نازل شده با شریعت طاهر را برای اقامه ظاهر نشأه انسانی بشری. یعنی شریعت برای اینکه ظاهر این دنیا رو، عالم بشری رو درست و موزون برپا بداره و باطنی است. حالا این خاتم، خاتم اولیا، یک ظاهر داره که تابع شریعت ظاهری است، شریعت طاهر، و باطنی است، یه باطنی داره که میگیرد حقیقت امر و معنی و سر روح آن را، باطن شریعت رو میگیره، همچنین باطن جمعیت احدی کمالی را. یه میدونید وقتی این احدیت کمالی، جمعیت یعنی همه کمالات، نه به صورت قالب، به صورت قالب اگر در آمدن اینا احدی نیستن، اگر فرمول داشتن احدی نیستن، اگر ساختاری شدن ضابط من شدن احدی نیستن، اگر مفهومی شدن احدی نیستن، اگر نوری و بسیط و بدون قالب بودن احدی هست. بس همچنین اون جمعیت احدی باطنی را دارد. پس برای او از حیث تبعیت ظاهرش از ظاهر شرع طاهری که مقتضی اقامه ظاهر نشأه دینی و طینتی است، نسبت نقره است. پس از ظاهر او نقره داره چون تابه، به خاطر تبعیتش از طلا در صفا و صفات و طهارت و کمالش در ذات خود، طلا اینا رو در ذات خود داره و در معاملات. خب این شخص از طلا در صفات و طهارت و کمالش تبعیت میکنه در ظاهر، و در معاملات و مبایعات یعنی خرید و فروش ها، عرفی شرعی در جمعی حالاتش، در همه احوال هم در معاملاتش هم تبعیت میکند شخص، چه نقره نائب طلا میشود در اکثر مراتب کمالاتش. ولی طلا اصلی است که برام میشمارن نقره را. مثلا شما میگه که در معاملات میشه به جای طلا نقره داد، ولی اصل رو طلا قرار میدن، میگن مثلا دو مثال طلا چند مثال نقره میشه مثلا. و ارزش دارد به چندین و چند برابر ارزش نقره. برای همین سبب تجسد مییابد این نسبت ظاهری وصفی بر صورت خشت نقره، یعنی ظاهرش اینجوری دیده میشه. آنگاه خاتم مذکور رضی الله عنه از حیث گیرنده بودنش امر را از روی حقیقت و معنی بدون واسطه، از معدنی که میگیرد از آن فرشته وحده رساننده به رسول، حقیقت خشت طلایی را دارد و آن، پس اون خشت رو هم دارد در باطنش، طلایی رو در ظاهرش نقره نشون میده ولی در باطنش طلاست. و آن اون چی اون طلایی که داره در باطن، و آن علم به امر است چنان که در خود و نزد خداست، اون چرا که واقعیت را چنان که هست در نزد خداست میدانه. پس او عالم به آن است در سر، عامل به موجب آن در آشکار، از جهت جامع بین تابعیت و متبوعیت بودن. پس چون هم تابع هم متبوعه، در ظاهر تابع در باطن متبوعه، این دوتا خش رو داره، احدیت جمع این دوتا رو داره. پس فهم کن که اگر تو بفهمی این را، حاصل شده باشد برایت علم نافع و سر جامع و معنی محیط واسع. بفهمی اگر این رو فهمیدی، بدونی که اون چیزی که نافع و جامع و محیط بر همه چیز، همه چیز رو در بر میگیره چیز. شیخ رضی الله عنه فرمود فَإِنْ فَهِمْتَ مَا أَشَرْتُ بِهِ فَقَدْ حَصَلَ لَكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ. پس اگر فهمیدی آنچه را اشاره کردیم بدان، اشاره کردم بدان، حاصل شده باشد برایت علم نافع. مرادش رضی الله عنه به خاطر امتدادش تا کمال تبعیتی است که کمال تحقق به حقیقت را نتیجه می‌دهد. یعنی چی؟ اگر این را فهمیدی علم نافع برات حاصل شده باشه. این یعنی چی؟ اگر این رو فهمیدی علم نافع برات حاصل شده، علم سودمند رو دارا شده. ایشون مؤید دین جندی میگوید که مقصودش اینه که کمال تبعیتی است که کمال تحقق به حقیقت را نتیجه میدهد. همون جا که اون چند لحظه قبل در بحث قبلیش گفت که اگر نقره بودی، تابع بودی، طلا سریان پیدا، اکسیر اعظم در تو سریان پیدا میکنه و تو هم طلا هستی، همون میگه، میگه علم نافع برات حاصل میشه. اگر این رو فهمیدی که تابعیت مطبوعیت رو به همراه میاره، تا پا نباشی سر نمیشی، تا تبعیت نکنی مطبوع نمیشی، اگر این رو فهمیدی اون وقت علم نافع برات حاصل شده. یعنی میفهمی که چگونه طلا بشی، راه طلا شدن رو فهمیدی که چی هست. کمال تحقق به حقیقت را نتیجه میدهد. چه حصول این علم نافع؟ تنها به کمال تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. پس این علم نافع فقط با تبعیته که نتیجه محبت الله هست. چنانچه او تعالی فرمود فتبعونی یحببکم الله، تبعیت کنید از من، خدا دوست بدارد شما را. پس کسی که اکمل است در تبعیتش و تخلق به اخلاقش صلی الله علیه و آله و سلم، او افضل است در تحقق و اکمل است در تخلق به حقایق اخلاق الهی. پس هر کسی تبعیتش کامل تر باشه از رسول الله، اینو شما ببینید، یه حرف خیلی جامعه خوبیه دیگه، در تاریخ اسلام هم نگاه کنید کی بیچون و چرا تبعیت میکرد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کی یک از جملات شناس کردم که خود حضرت امیر علیه السلام وقتی جریان دفن رسول الله را توی نهج البلاغه توضیح میده، میگه چه کسی احق است به او از من در زندگی و مردگی. یعنی چه کسی در زندگی احق از من بود به خدمت گذاری و نزدیکی و تبعیت از او، و چه کسی در مردگی احق از من است به خدمت گذاری به او، دفن او، میراث، حفظ میراث او، حفظ حرمت او، حفظ نام او و شرف و کمال و دین او. چه کسی احق است؟ خودش میفهمد نهج البلاغه چه کسی احق است از من به او در زندگی و مردگی. این نکته ایست که اینجاها داره ایشون میگه. این قاعده است، خیلی قاعده خوبی هم هست. ما نگاه کنیم ببینیم چه کسی مخالفت میکرد، چه کسی انقلت میذاشت جلوی رسول الله، چه کسی تسلیم محض بود. از همین میفهمیم چه کسی نزدیکتره به رسول الله دیگه، اینقدر دعوا نداره، حق نداره که حالا اونم خوب بوده، خدمت به اسلام کرده، اونم اینجوری بوده، هر کار کرده، خدا عالمه. ولی ما داریم الان رتبه های شرف رو تعیین میکنیم، میبینیم این شرف این کجا و شرف اون کجا. او رضی الله عنه، یعنی شیخ، گفت و خاتم الاولیاء الولی الوارث الاخذ عن الاصل المشاهد للمراتب و حسنتون من حسنات خاتم المرسل محمد صلی الله علیه و سلم
محمد
و مقدم الجماعه و سید و ولد آدم فی فتح باب شفاعه. اینجا جندی چند تا نکته خوبی داره، حالا تو شهرشو متوجه خواهید شد. ولی اینکه عرض کردم چرا جندی این خاتم اولیا را خاتم اولیای مطلق نمیدونه که مهدی علیه السلام باشه، یکی از فکر کنم یکی از وجوه توجیه نظر او همینه که اینجا میگه که او حسنه ایست از حسنات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. علی حضرت امیر علیه السلام یه حسنه از حسنات نیست، خودشه، طلا شده. او دیگه یه وجهی، یک درجه، یک مرتبه از مراتب رسول الله نیست. پس یا حضرت مهدی علیه السلام به همین نه. پس این که شیخ جندی بگه این مقصود خود شیخ و امثال شیخه اشکالی نداره، چون میگه این حسنه است از حسنات محمد صلی الله علیه و آله و سلم. افراد قبل از اینکه همه کلام رو بخونن، تازه همه کلام خوندن اونقدر ساده نیست فهمش، شما میبینید که چقدر مشکل فهمش، همه کلام رو بخونن تازه بفهمن بعد قضاوت کنن، همینجوری یه جمله رو برمیذارن میارن روش مناقشه میکنن. و بدان که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به این کلمه دقت کنید، به این جملهش، جامع بین نبوت و رسالت و ولایت و خلافت است. یعنی همه اینها رو داره، هم خلیفت الله است، هم ولی الله است، هم رسول الله است، هم نبی الله است، همه اینها رو هم به نحو خاتم داره. یعنی اصلا بحث این که رسول الله در برابر ولی دیگری قرار بگیره، مقام اون ولی بالاتر از رسول الله باشه نیست، نه به طور جزئی نه به طور کلی، همچین مقایسه نیست که بگیم که این شخص با رسول الله مقایسه شه. میگه رسول الله جامع بین نبوت و رسالت و ولایت و خلافته، چون چهار تا با هم فرق دارن هر کدومشون، ایشون همه اینها را داره به نحو اتم و اکمل، پس او نبی رسول خاتم است و این چنین وارث اکمل او خاتم اولیای محمدیین حسنه ایست از حسنات خاتم رسول. اون یک جلوه ایست از جلوه های او، به خاطر آنکه جمع شده است برای او، یعنی برای خاتم اولیا، وراثت در ختمیت کمالی و انتخاب شده است از بین ارواح اولیا برای مظهریت کامل احدی جمعی او در باطن صورت الهی محمدی ختمی. برای اینکه خاتم اولیا مظهر اون احدیت جمعی صورت محمدی است در باطن، یعنی اون چیزی که ظاهر شما میبینید از حضرت محمد صلوات الله علیه، او در باطن به شکل احدی داره، ولیکن او صلی الله علیه و آله و سلم مقدم جماعت کنبلین است، او از همه کنبلین بالاتره، مقدمشونه یا مقدمشونه، او جلو دارشونه، پیشواشونه در فلک نبوه و در فلک ولایت، یعنی در هر دوتا مقدم. اینطور نیست که در نبوت مقدم باشه در ولایت مقدم نباشه. پس بنابراین اینا جز محکمات کلمات او اینهاست. اگر جایی ما یه چیزی دیدیم، یه باورقی دیدیم، یه پرانتزی باز کرده بودن، یه چیزی گفتن، بس با این محکمات بسنجیم. اینا رو بدون هیچ انقلتی، بدون هیچ چونه چرایی میگن، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، همه متونشون پر از اینهاست. حالا یه جایی یه مطلبی گفتن که ما نمیدونیم کانتکس چیه، راجع به کیه، جابجا شده نشده، اون وقت اونا رو باید با اینا بسنجیم. پس مقدم جماعت کملین هست، همه کملین پیشواشون ایشونه در فلک نبوت و فلک ولایت، یعنی در حوزه نبوت و حوزه ولایت، و او سید فرزندان آدم است، به خاطر آن که حقیقت کمالی جمعی احدی در صورت الهی محمدی است که شفاعت می کند. اینجا دو تا بحث خوب راجع شفاعت مطرح میکنه که جالب بهش دقت کنید. چرا مقدم همه است؟ برای اینکه حقیقت کمالی جمعی احدی که در صورت الهی محمدی است، در صورت الهی محمدی، این در مقابل صورت بشری، صورت نبوی اینا، که شفاعت میکنه، اون حقیقت شفاعت میکنه. فردیت ها، چرا گفت فردیت؟ برای اینکه اونجا جمعیه، اینجا فردیه، شفاعت میکنه. چرا شفی میخواد یک موجودی؟ برای اینکه فرده، ورچله، چیزی که تنها شفی میخواد، و اینها چون جمع، حالت جمعی ندارن، موجوداتی که تکبودی هستند، نرو هستند، شلو هستند، هر چی میخواید بگید، اینها شفی احتیاج دارن، برای اینکه اینها حوزه محدودی دارن، حوزه خودشون بخوان بیرون بیان دوچار درد سر میشن، پس اینها شفی احتیاج دارن. کی شفیشون میشه؟ اون احدیتی که با همه اینها میتونه جمع شه. یک کسی که خودش یه حوزه محدود داره نمیتونه با این جمع شه، البته به طور محدود ممکنه، اما با همه نمیتونه جمع بشه. کسی که یک، مثلا فرض کنید که رحمان شاید با عادل به راحتی جمع نشه، برای اینکه عادل یه چیز سفت و سختی رو میخواد، خیلی خطکش ریستریکشنش خیلی شدیده دیگه. رحمان میخواد همجور لطف کنه، وهاب میخواد همجور لطف کنه، کار نداره حقش یا حقش نیست. برای این اسم الوهاب با اسم العدل این دوتا نمیتونن با هم دیگه مکمل بشن، شفاعت کنه. پس میفرماید کسی میتونه شفاعت کنه که صورت احدی جمعی رو داره. اون شفاعت میکنه چیا را؟ فردیت های حضرات اسمایی را. اسما فردن، اسماء الله فردن، هر کسی که به یک اسم منصوبه فرده، تکه. دو تا اسم، صد تا اسم من باشه، باز به نسبه با احدیت فرد محسوب میشه، محدود محسوب میشه. بنابراین حضرات اسمایی رو شفاعت میکنه، یعنی میاد کنار اینا قرار میگه. چه موقع؟ این نکته خیلی مهمی که داره، من فهم میکنم متعالی بهش دقت نکردیم تو بحثامو، کسی که ندیدم اشاره کنه، اینه انقامی که غلبه کند احدیت جلالی با قهر خود بر حضرات و مظاهر اسما و تجلیات و امتهای انبیا و صاحبان رسالت ها. احدیت جلالی قهری کجاست؟ روز قیامته. الواحد القهار، خدای واحد قهار، الواحد القهار، که احدیت منتها احدیت کمالی نیست، احدیت جلالیه. احدیت جلالی یه فرق است که اینجا ایشون الان قائل شد که من ندیده بودم دیگران قائل شدن، بین احدیت کمالی و احدیت جلالی. میگه احدیت جلالی مال خدای واحد قهاره. چه بخوره؟ احدیت ذات فرق داره با احدیت اسم و صفات. بله بله، چه شکل مهم اینه که چجوری جمعشون کرد. یه وقته که مثلا حال بخوام مثال بزنم خدمتتون، خیلی مثال پیش بافته از علیه اینکه بفهمید مطلب رو. یه وقته مثلا یک نفر یک نظری میده، یک مطلبی رو میگه، یه جوری چیزی رو میگه که همه جذبش میشن و تأییدش میکنن، رأی مثبت بهش میدن، میگن که چه خوبه، ما اینو قبول داریم. اینها هر کدوم از زاویه وجود خودشون، اون احدیت جمع کمالی رو گفته. یه وقت یه نفر همچین سیطره و اقتدار ایجاد میکنه که همه رو خفه میکنه و افراد جذب نمیشن که بگن که ما اینو قبول داریم، دوست داریم، چی چی اینها، همه خفه میشن و این خفه شدن هم یه نوع احدیته. او حرف او کو به کسی مینشینه، ولی به صورت چی؟ قهر و سلطه و هیمنه. اینجا در روز قیامت، حالا زمانی باشه یا نباشه الان بحث ما نیست، خدای واحد قهار وقت که سر میکشه و تجلی میکنه، اسماء محدود همه قهر، با کلمه قهر میگه دیگه، قهر میگه همه شکسته میشن، خورد میشن، قهر شکستنه، همه رو خورد میکنه، مثل کسی که همه رو خفه بکنه، بعد حرف خودش میشه یه حرف، حرف خودش باقی میمونه. این اون جوریه در روز قیامت. برای همین میگه تجلی احدی قهر جلالی بهش. پس اینجاها وقت شفیع کی میشه در این لحظه، در این موقع چه کسی شفیع میشه؟ پس میگه که شفاعت میکنه فردیت های حضرات اسمایی را، چون اینا فردن، اینا حوزه محدود دارن، چون فردن قوتی ندارن، نیروی ندارن، همه دشمنشونن. هر اسمی با اسمای دیگه اگه بخواد در بیفته، مقابل خودش هم به اندازه قدرت داره. اینا تیم میکشن، یارکشی میکنن، اینها به جون هم میفتن. بنابراین اون که اینا رو هارمونایز کنه تو یا خفه کنه، دو جور روش داره، یا هارمونایزشون میکنه یا خفهشون میکنه و ساکتشون میکنه. خب اینها فردیت ها حضرات اسمایی قدرتی ندارن، پس یکی باید شفیعشون بشه تا از این وتر بودن یا فرد بودن دارن. که اینها احتیاج به شفاعت دارن هنگام که غلبه کند احدیت جلالی با قهر خود، خدای واحد قهار، بر حضرات و مظاهر اسما، بر حضرت ها، یعنی جایی که اسما هستن، بر مظاهر اسما. هر کسی مثلا یه نفر مظهر اسم العدل، یکی مظهر اسم الحکیم، مظهر اسم العلیم، مظاهر و تجلیات و تجلیات مختلفش، گاهی حالا در عالم‌های عوالم مختلف تجلی کردن این اسما که اون خدای واحد قهار بر همه اینها غلبه میکنه و امتهای انبیا، حتی امتهای انبیا که یه محدود بودن، مثلا عیسویون یه مشربی داشتن، موسویون یه مشربی داشتن، هر کدوم یه راهی رفتن، بر اینها هم غلبه میکنه و صاحبان رسالت ها و کسانی که رسالت های محدود داشتن بر اینها همه غلبه میکنه. پس چون شفاعت کند آنها را با فردیت خود، اضافه گردد فردی محمدی به فرد عبدانی مستحلک تحت قهر احدیت، حاصل شفاعت شفاعیت. پس در این هنگام با فردیت خودش، که این فردیت او فردیت احدی است نه فردیت محدود متعین دارای تعین، با فردیت خودش شفاعت میکنه فردیت اینها را، فردیت عبدانی اینها را که عبد شدن و مستهلکن تحت قهر خدا. و در این هنگام شفاعت اینا دوتا میشن و شفع گرداند او وتر را، در این حالت وتر را یا وتر را شفع گرداند و او همان ارحم الراحمین است. اونی که گفتن و آخر و من یشفع و هو ارحم الراحمین، آخرین کسی که شفاعت میکنه ارحم الراحمینه، میگه این ارحم الراحمین همینه در برابر قهر شفاعت میکنه، در برابر خدای واحد قهار احدیت جلالی یا قهری ارحم الراحمین شفاعت میکنه. پس حالا نحوه شفاعت چم میگه؟ پس شفع با وتر فرد باشد موجب ظهور فتحیت. پس این شفعی که با وتر آمد فتح و گشایش ایجاد میکند و الرحمن بگشاید باب شفاعت را و شفاعت کند هر اسمی در عالمش و هر پیامبری در امتش. بعد از اینکه او شفاعت میکنه، اینا تازه جرأت پیدا میکنن شفاعت کنن راجع به مظاهر خودشون و درباره امتهای خودشون. اگر او شفاعتشون رو نکنه، اونها نمیتونن در برابر خدای واحد قهار شفاعت کنن. حالا جمله شیخ رو میکنیم، باز شرح جندی رو که تکمیل همین بحث شفاعتش رو الان میگه. پس تعیین فرمود حالی خاص را که تعمیم نیافت، یعنی برای رسول الله. حالا این جمله رو قبلا معنا شد گفتیم، جندی این جمله، این قسمت از جمله رو معنا نمیکنه، که یه حالت خاصی رو برای رسول الله تعیین کرد که به انبیای دیگه تعمیم داده نشد و در این حال خاص تقدم یا برای اسماء الهیه، یعنی آمد جلو برای دفاع از اسماء الهیه. چه الرحمن شفاعت نکرد نزد المنتقم در باره اهل بلا مگر بعد شفاعت شفاعتگران. پس محمد صلی الله علیه و آله و سلم دست یافت به سیادت در این مقام خاص، یعنی او میتونه از همه جلوتر شفاعت کنه ولی اسماء دیگه نمیتونن شفاعت کنن تک تکی، ولی رسول الله دست یافت به سیادت در این مقام خاص و هر کس که مراتب و مقامات را بفهمد قبول مثل چنین سخنی برای او دشوار نباشد. هر کس که بفهمه این اسما مقام دارن، اولیا مقام دارن، اون که میفهمه چرا یک پیامبر اکرم مقدم همه است، جلوتر از همه شفاعت میکنه. این عبد یعنی جندی که خدا تعییدش فرماید با خود، میگوید چون شفاعت در نجات اهل بلا و جهد، حالا جهد بلاشو میدونیم، جهدش چرا شد؟ کسانی که میخوان با کوشش به جایی برسن و به جایی نمیرسن تا کسی یاریشون نکنه. پس چون شفاعت در نجات یا برای نجات اهل بلا و جهد اولا برای مرتبه احدیت جمعی کمالیست، نه احدیت جمعی قهری، برای احدیت جمعی کمالیست. ببینید چگونه با فتح باب رحمت در ایجاد، اول که ایجاد کرد، کی ایجاد کرد اینها رو؟ اینا از کجا اومدن؟ اول که اومدن از احدیت اومدن دیگه، احدیت به رنگ های اینها در آمد، به این صور در آمد. پس اولم او اینا رو ایجاد کرده، آخرم او شفیعشون میشه. همون کسی که ایجادشون کرده شفیعشون هم میشه. این داره بحث رو توضیح میده به چرا مسئولیت شفاعت یا لوای شفاعت به هم بر دست در دستان اوست. صلوات الله علیه. این عبد که خدا تأییدش فرماید با خود میگوید چون شفاعت در نجات اهل بلا و جهد، گفتیم بلاش روشنه کسایی که گرفتار امتحان و آزمایشن و جهد کسانی که باید کوشش کنن به جایی برسن، این شفاعت برای اینها اولا برای مرتبه احدیت جمعی کمالی است، احدیت جمعی کمالی در مقابل احدیت جمعی جلالی. چگونه؟ با فتح باب رحمت. کدوم رحمت؟ رحمتی که ایجاد رو به همراه داره و شفاعت کند. حقیقت محمدی جمعی احدی، حقایق قوابل افراد را با تجلی رحمانی، هر قابلیتی را شفاعتش رو میکنه با رحمت رحمانی، میگه این قابله بشه بذار بشه. تبعیض قائل نمیشه چون رحمان تبعیض قائل نمیشه، میگه هر کس قابلیت هر چی داره بذار بشه، بهش وجود میبخشیم. یکی میخواد آوازخون بشه بشه، یکی میخواد زاهد بشه بشه، یکی میخواد ورزشکار بشه بشه، یکی میخواد گل بشه بشه، یکی میخواد خار بشه بشه، یکی زهر بشه بشه، یکی دارو بشه بشه. هر کس هر قابلیتی داره میگه بهش ببخش، بهش ایجادش کن. رحمت رحمانی میاد شفاعت میکنه این قابل ها رو. تبعیض قائل نمیشه بین قابلیت ها. و قرین گردد با آنها وجود، بعد از تجلی رحمانی وجود با اینها همراه میگرده و شفاعت کند با احدیت جمع خود و فردانیت خود بین قابل و تجلی. میخواد یه چیز تجلی کنه، تجلی وجودی، این قابل هم میخواد اون تجلی رو بگیره، این احدیت جمعی که قادر تجلی رو بگیره بیاره برنگی در بیاره، شفاعتش اینجوریه. یعنی بایستی که مثلا فرض کنید که حالا به عنوان مثال خیلی پوشالی ولی برای اینکه مطلب رو فهمید، یه نفر چند زبان بلده دیگه، مثلا توی سازمان ملل مثلا چند زبان، 7-8 زبان بلده، اینا به جون هم افتادن حرف میزنن، همدیگر هم نمیفهمن مطلب رو. این اون که چند زبان بلده مطلب رو میگیره، تجلی رو میگیره، برمیداره میاره به صورت این که درک فهم این باشه به این میگه، همون رو به صورت که درک و فهم او ایجاب میکنه به اون میگه، به اون میگه و همه اینا رو هارمونایز میکنه، مطلب رو میفهمه. حالا وجود رو هم همجاله مثال گرفت نفهم، وقتی به مثال ایجاد نداریم مثال که من زدم، ولی از حیث شفاعت مقصودم هست که میگه که شفاعت میکنه بین تجلی و قابل. یعنی تجلی اگر همینجوری بیاد بر سر این قابل، قابل یا میگیرتش یا اصلا پسش میزنه یا انقدر قوی هست که این قابل رو نابود میکنه، این قابل توان دریافتش نداره. مثل اینکه یک نفر به یه زبانی که شما نمیفهمید بیاد به شما حرف بزن، یا شما گوشاتون کر میکنید میگید نه اصلا نمیخوام بشنم شما چی میگی، یا او رو خفه میکنید میگید حرف نزن، بالاخره فایده نداره مگر اینکه این وسطه یک شفیعی باشه که حرف او رو منتقل کنه، به ترجمه کنه برای شما. پس گفت ایشون شفاعت میکنه حقیقت محمدی با احدیت جمع خود، یعنی اونقدر چون این احد جنبه احدی داره و جمع همه چیزها رو داره در خودش و فردانیت خودش، خودش تکه، احتیاج نداره با این بچسبه به اون بچسبه، چی؟ با خودش چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه بین قابل و تجلی، اون فیض خدا رو میگیره خودش هضمش میکنه و تحویل میده به رنگی که او درک میکنه میفهمه و نجات یابند حقایق از ظلمت عدم. بدین ترتیب حقایق از ظلمت عدم نجات پیدا میکنن چون او فیض رو میگیره در خور قابلیت و استعداد به اونها میده. ظاهر گردد سر آن، سر این مطلبی که این اول کار این کارو کرده، خودش این کارو کرده، سران در آخر با شفاعت او صلی الله علیه و آله و سلم برای اهل محشر. اهل محشر در روز قیامت، شما هم اگه وارد محشر بشید سر این رو میفهمید که او اول بار شما رو وجود آورده و او اون نکته ای رو که شما فهمیدید. حالا مثلا یکی بیاد یه اسم یاد بگه که این بی خود این حرفو میزنه. مثلا فرض کنید که تو سر سازمان ملل یک دبیرکل بیاد بگه، مثلا فرض کنید که شما سفیر فلانجا بی خود اینو میگید، ما هنچین چیزی نگفته بودیم به تو عمل کنیم، اون مترجم میاد ازش دفاع میکنه، میگه نه شما اینجور گفتی، من حرفو برایشون اینجوری ترجمه کردم و این اونجوری که من گفتم داره عمل میکنه، رفته این کارو انجام داده، اینجوری شفاعت میکنه. پس برای اهل محشر روشن میشه سر این که در اول او شفیع بوده، شفاعت کند در اول. بعد حالا چی کار میکنه؟ در اول، پس اینجا من گفت اهل محشر روز قیامت سر شفاعت نخستین رسول الله براشون آشکار میشه، وقتی که دیگران اعتراض دارن که شما چرا اینجوری بودی، چرا این کار کردی، اسم القهار میاد، اسم المنتقم میاد، اینا میان یقتونو میگیرن که شما چه کاره بودی، اون راه رو رفتیم، اون حرفو زدی، این چه کار کردی. اون که بیاد بگه که من براش ترجمه کردم حرف تو رو، فیض تو رو بهش رساندم، او شفاعت میکنه نزد او. این اونجا معلوم میشه اول بار او بوده، میگه من خودم بودم این کارو کردم، من خودم این حرفو زدم. و حالا چگونه این کارو انجام ده؟ اول برای کی شفاعت میکنه؟ اول شفاعت میکنه برای شفعا از اسماء الهی و انبیا تا شفاعت کنن. اول نمیره یه فرد کوچولو رو یقش بگیره بگه بیا ما ببریم شفاعت کنن، اول میره رئیس یه جا رو که او تو این دستگاه رئیس بوده، گفته که مثلا به مثلا یه نبی که به امتش گفته این کارو بکنید اون کارو نکنید، شفاعت میکنه برای ابراهیم علیه السلام، برای موسی علیه السلام، برای عیسی علیه السلام، تا بعد اونا شفاعت کنن برای امتشون، چون اونا پیرو اینا بودن دیگه، حرفا اینا رو گوش دادن. شفاعت کند در اول برای شفعا از اسماء الهی و انبیا تا شفاعت کنند، تا اونا برن شفاعت دیگران کنند. پس شفاعت کنند یعنی اون شفعا در عوالم و امتهای خود، هر اسمی در عالم خودش شفیع میشه برای اون زیر دستای خودش و امتهای خود و متعلقات خواطر و همتهایشان، حتی اون چیزا که به خاطرهاشون گذشته که چرا تو این چی بر قلبت گذشت، چرا همت به فلان کار گماشتی گرچه انجامم ندادی، این حتی شفاعت اونها رو هم انجام میده براشون. پس برای او در این مقام خاص سیادت بر کل باشد، چون همه اون احدیت جمع رو ندارن، اون کمال خاتمی رو ندارن، همه با مشکل روبرو میشن. حدیث روز قیامت هم هست که مردم میرن پیش آدم، آدم میگه برید پلوی که دیگه، میرن پیش نوح علیه السلام، نوح میگه برید پلو کسی دیگه، همینطوری تا میرسه به رسول الله. پس اونا خودشون محدودیت های خودشون رو دارن، نمیتونن هر نوع شفاعتی رو انجام بدن و هر ادعایی رو داشته باشن. پس برای او در این مقام خاص سیادت بر کل باشد با نجات مظاهرشان از ذلت. چگونه سیده؟ سیدی چگونه؟ چون نجات میده از ذلت تحت قهر قهار. اینا ذلیل شدن در روز قیامت، همشون ذلیل میشن وقتی که خدای واحد قهار غلبه کنه برشون، همه ذلیل میشن. اون کسی که میاد اینا رو از ذلت نجات میده، او سید همه، سید قومه، سید اهل محشره، سید ولد آدمه. خب از ذلت چه؟ کدوم ذلت اینا رو نجات میده؟ و آن سلطنت اسماء قهر و جلال است. ذلت وقتی است که اسماء قهر و جلال سلطه پیدا کنن و غلبه پیدا کنن در یه عالمی. حالا چی میگه؟ چه در دنیا چه در آخر، این نکته حالا بعدا میگه. مانند این اسما چیه؟ اسمایی هن حالا القاهر و المنتقم و المعذب و مالک هم از اسماء جلاله. اینا همه اینا چند تاشو نام برد، اسماء جلال تقریبا به اندازه اسماء جمال، اسماء جلال هم از مقابلشون یه اسم جلال دارن هر کدومشون. پس چون ظاهر شوند در دنیا و آخرت، فرق نمیکنه آخرت هم دنیا، اینا دروی یه سکه هستن. کسی که در همین دنیا گرفتار سلطنت اسماء قهر میشه، مثلا فرض کنید زندانی میشه، یا مثلا فرض کنید که تو سری خور میشه، یا فرض کنید که مریض میشه، هر چیزی که اتفاق میفته که او رو ذلیل میکنه، این سلطنت اسماء قهر بر او، اسماء قهر بر او غلبه کردن و او رو ذلیل کردن به هر شکلی که ذلیلش کردن. اون وقت میگه در اونجا چه در دنیا باشه چه در آخرت این اتفاق بیفته، که باطن شود سلطنت اسماء لطف و جمال، که این شخص احساس لطف و جمال و زیبایی و راحتی و اینا در زندگیش نکنه، چه در دنیا چه در آخرت، و ظاهر نگردد برایش، یعنی اسماء لطف، حکمی تا پایان یابد سلطنت اسماء عذاب. هیچ حکمی اینا ندارن، این شخص هیچ احساس راحتی، رفاه، زیبایی، جمال نمی کنه تا این سلطنت اسماء جلال به پایان برسه. و در آن هنگام ظاهر گرداند حقیقت محمدی انعامی کلی، یعنی انعامه، نعمته، کلی هم هست. کلیه یعنی چی؟ یعنی جمعی، همه رو فرا میگیره، برای هر کسی یک انعامی، یک نعمتی داره که بر او انعام کنه. از خزائن احدیت جمعی خود، از کجا این چیزا رو میاره؟ از خزائن احدیت جمعی خود، چون خودش احد جمعیه، احدیت جمعی داره. چی رو ظاهر میگردانه؟ حقایق لطف و جنان و عفو و احسان را. اون موقع لطف، بهش، عفو و احسان را ظاهر میکنه. پس شفاعت کند با احدیت جمع خود فردیت ارحم الراحمین را. اول چکار میکنه؟ ارحم الراحمین را امپاور میکنه، قدرت میبخشه به ارحم الراحمین، با اینکه در کنار ارحم الراحمین قرار بگیره. و زمینهای بلند جایگاه های جنان یعنی بهش بشکفت، شکوفه های باغ‌های فردوس با حور و قصور و ولدان. اون موقع که او از احدیت جمعی خود اسماء لطف رو، اسماء جمال رو ظاهر بسازه و شفاعت کنه، ارحم الراحمین رو، فردیت او رو شفیع بشه، در زمین‌های بلند جایگاه‌های جنان یعنی بهشت‌ها بشکفت شکوفه‌های باغ‌های فردوس با حور و قصور و ولدان، و آشکار گردد سر قول او سبقت رحمتی غضبی. و سر این که گفت رحمت من پیشی دارد بر خشم من، آشکار گردد در اون هنگام، فرو ریزد رحمت و فرو نشیند نقمت، و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین، و حکم کرده شد میانشان به زمان گذشته به حق، و گفته شد حمد الله را پروردگار جهانیان. الحمدلله رب العالمین.
الله اکبر.